باشید که در همه آسیب‌ها، به خصوص آسیب‌های ناشی از آزار جنسی، فرد آزار دیده از نظر روانی در شرایط بسیار حساسی به سر می‌بره و هر بار یادآوری اتفاق ممکنه دوباره لحظات ناگوار و صحنه‌های اون اتفاق رو برای فرد تداعی و زنده کنه و به اونها فشار روانی مجدد وارد کنه. به همین دلیل باز شدن موضوع آزار جنسی و سرعت و چگونگی صحبت در مورد اون باید کاملا به اختیار فرد آسیب دیده باشه. به عبارت دیگه، برای زمانی شنیدن داستان و مقداری از داستان که فرد بازمانده میخواد با شما در میون بذاره، به هیچ عنوان عجله نکنید. بذارید اگه فرد بازمانده برای حرف زدن شما رو انتخاب کرده، تمام کنترل روایت رو به دست بگیره. اگه نمیدونید در این مواقع چی باید بگید، میتونید از بعضی از این جملات استفاده کنید. اینکه من به چیزی که شما داری میگی کاملا باور دارم، یا این اتفاق به هیچ عنوان تقصیر تو نیست. معمولا در بسیاری از موارد به جز آزارهای جنسی، آسیب‌های آزار جنسی، سوال کردن در مورد چند و چون اتفاق نشونه این که اون مسئله برای شما اهمیت داره. وقتی که حادثه اتفاق میفته، شما با پرسشاتون نشون میدید که اون موضوع برای شما اهمیت داره. اما در مورد آسیب‌های ناشی از آزار جنسی وضع قدری متفاوته. یعنی چی؟ یعنی در شرایطی که فرد بازمانده آزار جنسی یا کسی که آسیب دیده داره برای شما توضیح میده، تعریف میکنه صحنه جرم اتفاق افتاده رو، شما در این موارد سوال نپرسید. اما اگه ترجیح میدید سوال کنید، مراقب باشید تا سوال شما حالت سرزنش کردن یا مقصر جلوه دادن رو به بازمانده القا نکنه. نامناسب ترین سوال پرسشیه که ماهیت اتفاق رو زیر سوال ببره. مثل چی؟ اینکه بپرسین واقعا مطمئنی؟ چیزی خورده بودی؟ چه چیزی پوشیده بودی؟ چرا نگفتی؟ چرا فرار نکردی؟ دوستان، آزار جنسی جرمیه که فارغ از پوشش، قیافه و برخورد آزار دیده اتفاق میفته. در لحظه حادثه برای فرد آزارگر فقط و فقط اعمال زور و قدرت حرف اول رو میزنه. به هیچ عنوان شرایط معمول جاذبه های جنسی مطرح نیست. مثل همون موردی که در تصادف به عنوان مثال مطرح کردیم، واکنش به اتفاق کاملا ناشی از عکس العمل ناخودآگاه فرد بازمانده است. بنابراین نباید فرد رو سرزنش کنیم. به همین دلیل مخاطب روایت آزار دیده در واقع نباید فرد آزار دیده رو که تو اون شرایط شما نبودید قضاوت کنید. همچنین نحوه برخورد مخاطب باید به طوری باشه یا به گونه‌ای باشه که کاملا اختیار انتقال مطالب رو فرد آزاردیده داشته باشه. مثلا به جای اینکه چرا این اتفاق افتاد؟ یا تو در زمان وقوع این اتفاق چی کار داشتی میکردی؟ میتونید از اون فرد بپرسید اگه دوست داری برای من تعریف کنی که چه اتفاقی افتاده، بگو لطفاً. برای من تعریف کن اگه دوست داری. ممکنه خیلیا به نظرشون بیاد که این موضوع طبیعیه که برای همدردی بخواید گوینده داستان رو در آغوش بگیرید یا دستتون رو روی شونه اون قرار بدید. ولی حتما قبل از هر حرکتی خیلی واضح از بازمانده سوال کنید که با این رفتار شما موافقی یا نه، و تا رضایت نداده از هر گونه تماس فیزیکی با فرد خودداری کنید. چرا که ممکنه فرد حتی آمادگی روانی نوازش شما رو هم نداشته باشه.
خب کمی بریم سراغ صفحه لطیف برنامه‌مون که همتون دوستش دارید، پیگیرید و پیامکم فرستادید و منتظر این صفحه هستید، چرا که امروز یک رو 20 دقیقه با تاخیر این صفحه رو آغاز کردیم. صفحه زن سالم کیست؟ با حضور خانم دکتر آتنا ناظری، متخصص روانشناسی پزشکی، سایکو آنکولوژیست از فرایبورگ آلمان، مدرس دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر و بنیانگذار بنیاد سلامت ابریشم که دغدغه اصلیشون سلامت شما بانوان هست. و هر بار که در این صفحه با هم دیگه گفتگو میکنیم، بعدش خیلیاتون حس خوبی بهتون دست میده. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
درود بر شما خانم کشاورز عزیز.
ممنونم از شما خانم دکتر. زنده باشید. اگر فرصت کردید و از ابتدا با ما بودید و همونطوری هم که خب اطلاع رسانی کرده بودید قبل از برنامه ما گفتگو داشتیم با یکی از بانوانمون که جام سرهنگ هم بودن. گفتگوی بسیار جذابی بود. بسته رو پخش کردیم که خوشبختانه سردسته تیمی که قاچاق میکردن دخترها رو دستگیر کردن و به جزای اعمالشون رسیدن. بعدم که خانم دکتر لیلا رحیمیان بله خوشبختانه توصیه هایی رو داشتن برای کسایی که مورد آزار قرار گرفتند. اما از اونجایی که خب رسالت ما در این صفحه که زن سالم کیست و برنامه مهربانو سلامت زنان هست و این مسئله هم در ایران تنها نیست، در تمام دنیا هستش و خب پلیس اومد به یه پیشگیری های اشاره کرد در گفتگویی که باهاش داشتیم، ما در این صفحه میخوایم از بعد سلامت و روانشناختی، آثار مخرب و روانشناختی که کسی آسیب میبینه، آسیب جسمی، جنسی، روحی و روانی میبینه رو از طرف شما بررسی کنیم و توصیه هاتون رو بشنویم در این مورد.
خواهش میکنم. اجازه بدید من یک عرض ادب و احترامی داشته باشم خدمت مردم خوبمون.
خواهش میکنم.
و عوامل خوب برنامه شما. دکتر اول اینکه من البته سعادت نداشتم که گفتگوهای امروز برنامه شما رو دنبال بکنم، لذا بیخبر هستم از آنچه که گذشته تا الان در برنامه و بنابراین حالا ممکنه که همسو یا ناهمسو با پیشنهاداتی که عزیزان از نیروی انتظامی دادن باشد یا نباشد نمیدانم، ولی من به هر حال با توجه به بضاعت علم در این خصوص اگر اجازه بدین گفتگو خواهم کرد با شما. و نکته بعد این که از شما تشکر بکنم به دلیل انتخاب موضوع خوب و مهم و در واقع قدردان شما باشم.
تمنا میکنم خانم دکتر عزیز.
ببینید اووردن موضوعات مهم و در واقع اثر بخش تو حوزه سلامت، حالا من تنها بضاعت و اجازم از تریبیون سلامت هستش، هم شخصا در واقع خوشحال میکنه ما رو، هم در خصوص این حوزه سلامت دست کمک رسانیه به سلامت که اووردن این موضوعات مهم در جلوی مغز مردم به این معنا که حساسیت ایجاد بشه و یه سری نکاتی حتی به ضاعت کم زمان اشاره بهش بشه هم غنیمت هستش و جای پاسداشت داره.
خواهش میکنم.
به هر حال ببینید مسئله تجاوز از منظر سلامت، من ابتدا اول میخوام تعریف بکنم که چه رفتارهایی چه زمانی ما میگوییم که به یک فردی تجاوز شده و در واقع چه زمانی فرد بایستی حقوق خودش رو آشنا باشه که تیه چه در برابر چه رفتارهایی اگر قرار بگیرد. حالا ما معمولا میگیم یک زن به دلیل اینکه طبق آمار هم به طور کلی 91% قربانیان مؤنث هستند معمولا در حوزه تجاوز و 9% مذکر هستند. بنابراین وجود دارن افرادی که قربانی تجاوز هستند مذکر هستند، اما به دلیل اینکه حالا تعداد زیادی از این جامعه آماری زنان تشکیل میدن، لذا بیش از پیش ما روی نظرمون با زنان هستش. بنابراین در این گفتگو من از به عنوان فردی تجاوز شده و با توجه به موضوع تخصصی برنامه شما، زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتند در واقع مخاطب گفتگو هستن.
بله میدونین چه خانم دکتر، آخه آثار جسمی معنوی و روانی رو که این اتفاق بر این افراد داره، ما میخواییم تو این صفحه با صحبتهای شما بهشون کمک کنیم که از خودشون دور کنن، بتونن زندگیشون رو به دست بیارن. یک اتفاقی بوده که خواسته یا ناخواسته برای اینها به وجود اومده، اما حق زندگی دارن و باید
بگم ناخواسته فقط. بله. دلیل اینکه ما فقط زمانی تجاوز تلقی میشه یک خشونت جنسی که ناخواسته باشد. حالا اگه اجازه بفرمایید من الان طیف وسیع از این رفتارها رو که بهش اشاره بکنم.
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
از زمان متوجه میشن که چه زمانی میتونن از این حق خودشون دفاع بکنن و چه زمانی بهشون تجاوز جنسی صورت گرفته به نوعی خشونت جنسی. در سه دسته ما معمولا این رفتارها رو طبقه بندی میکنیم که آزار جنسی، تعرض جنسی و در فاز آخر تجاوز جنسی، که اینا همه جزء تجاوز محسوب می شود. در آزار جنسی هر نوع رفتار جنسی ناخوشایندی که توأم باشه با توهین، تحقیر و تهدید در واقع که یک فردی در مقابل این رفتار قرار بگیره، داره به اون تجاوز میشه به اون فرد. میتونه این رفتار حتی از طریق کلمه باشه، این آزار جنسی به کار بردن کلمات مستهجن بدون رضایتمندی فرد، حتی تعریف کردن یه شوخی در واقع شوخی که درش خشونت جنسی وجود داره و کلمات ناشایستی وجود داره و در واقع هرزگویی جنسی وجود داره و در مقابل یک فردی از این کلمات استفاده بکنه و خانم رو آزرده بکنه، اینجا تجاوز صورت گرفته. نگاه کردن در واقع ناشایست به یک زن، چشم به اصطلاح عمومی چشم چرانی کردن،
بله.
نمایش گذاشتن بخش هایی از در واقع اندام های جنسی یا حتی یک عکس جنسی در مقابل دیدگان زنی که رضایتمندی نداشته باشه، اینا همه تجاوز جنسی محسوب میشه. در واقع گام بعدی ما تعرض جنسی رو داریم که هر گونه این آزارهای جنسی که بهش اشاره کردم، مادامی که منجر بشه به یک احساس تحقیر و درد حتی جسمانی یا روانشناختی یا ترس و ارعاب، در اینجا ما می‌بینیم تعرض جنسی صورت گرفته که همه این نکاتی که دارم عرض می‌کنم در واقع حمایت قانونی برش وجود داره. و البته بعد در پرانتز بگم، چون کامل مسلط نیستم به مسائل حقوقیش، امیدوار هستم که کامل در همه این حوزه‌ها از زنان حمایت بشود و اگر نمی شود صدای ما به گوش قانون در واقع دانها و کسانی که قانون رو می نویسند برسد که بایستی در تمامی این حوزه هایی که داره بهش اشاره میشه زنان حمایت قانونی بشوند.
خب دکتر، این مسئله در کل دنیا هستش دیگه، متاسفانه در تمام دنیا ما داریم دیگه.
بله بله، ببین من دارم درباره قانون صحبت میکنم. بله. قانونی که حالا در سطح ما در هر جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم، چون ما میبینیم جهان اول در همه این حوزه ها به خصوص اگه فرد بتونه ثابت بکنه، بله، قانون ازش حمایت میکنه. انتظار ما این هستش که سیستم های قانونی در ایران هم به همین شکل در واقع حقوق زن رو استیفا بکنن. به هر حال اگه نخواهیم وارد این مقوله پر در واقع مخاطره بشویم، در ادامه باید بگم که اگر هر کدوم از آزارهای جنسی منجر بشه به آزار روانی و جسمی فرد و در واقع درد رو تجربه بکنه، احساس تحقیر و ترس و ارعاب رو تجربه بکنه، اینجا تعرض جنسی صورت گرفته که شما مثلا میتونید یک فرد رو تحت یه شرایطی مجبورش کنید به دیدن یه سری تصویرهایی.
خب دکتر، یعنی اگر تعرضه. که آها، اون آزاره که اگر اون کلامه، اون تصویره میشه آزار، اگه اشکش در بیاد، سرش در بگیره، قلبش در بگیره، حالش بد بشه، میشه تعرض.
بله،
میشه مرحله دوم.
خیلی به هم پیوسته. بله. هم هستند. البته که در قانون و در مجازات زمانی که فرد این حد سلامت رو داشته باشه که سکوت نکنه و بخواد اون فرد رو مجازات بکنه و به محکمه بکشونه، تمام این ظرافت اونجا حائز اهمیت میشه.
بله.
اونجا دیگه اهمیت پیدا میکنه، به شرطی که قانون انقدر قدرتمند باشه و انقدر منصف باشه و انقدر سالم نوشته شده باشه که فرد بتونه از همه این در واقع حقوقش استفاده بکنه. بله، در اون صورت تعرض محسوب میشه و که جرم هستش. مطمئن هستم در کشور ما هم جرم هستش، ولی خب درباره جزئیات قانونیش از قانونگذار باید سوال بکنیم. در خصوص تجاوز که در آخرین در واقع مرحله ما میبینیم که رابطه کامل جنسی برقرار میشه بدون رضایت فرد، شاخص رضایتمندی در واقع مهمترین شاخص تعیین کننده هستش در یک همچین شرایطی که ما بتوانیم این شرایط رو تجاوز تلقی بکنیم. مسئله رضایتمندی حتی بین زوجین، یعنی دو تا فردی که به شکل قانونی و شرعی در واقع همسر هستند و حق همسری دارن نسبت به هم دیگه، اگر رابطه جنسی بدون رضایتمندی فرد صورت بگیره، یعنی ما وقتی میگیم رضایتمندی یعنی او بتواند بگوید نه، ناراضی باشد و انجام ندهد.
بله.
اینجا میشه رضایتمندی کامل استیفا میشه. بنابراین زنان محترم ما بدانند که این حق رو دارند که در هر شرایطی، حتی در شرایط نابرابر، چرا که تعرض جنسی معمولا در شرایط نابرابر اتفاق میفته. شرایط نابرابر یعنی چی؟ یعنی که مثلا رئیس فرد یا یک کسی بالادستی فرد یا یه فردی که تاثیرگذاره تو شغل من، توی مزایای من، توی آبروی من، حتی اون میاد به من تعدی میکنه. در این صورت به دلیل شرایط نابرابر زنان سکوت میکنن گاهی.
بله.
و در واقع ترجیح میدم مثلا کارشون رو حفظ بکنن.
بله.
اینجا باید بگم هیچ فردی در هیچ موقعیتی نابرابری با ما اجازه تعرض جنسی به یک زن رو نداره.
بله. خانم دکتر، صحبت‌های یکی از وکلای پایه دادگستری رو من در این مورد شنیده بودم، اظهار
بله.
میکردن که لازمه جلسه مشاوره برای فردی که آزار دیده برگزار بشه و این شرایط حتی به صورتی مهیا بشه که توی دادگاه اصلا دیداری با فردی که بهش تجاوز شده نشه، یعنی اصلا اون دیدارم حتی نباشه که بخواد آزار باشه و برمیگره به همون بخشی که تخصص شما هست و درمانه. درسته؟
بله. بعد از اینکه ببینید اینکه ما تا چه مرحله اجازه، یعنی این رو، چون این مسائلی که داریم مطرح میکنیم قطعا و قطعا موجب آزار یک زن سالم میشود.
بله.
یعنی اینکه این نکاتی که عرض کردم بنده آزار میرساند، بلا شک آزار میرساند، اما اینکه فرد احساس کنه که آیا این حق منه، آیا الان به من تجاوز شده یا نه، ما در گام اول می‌خواستیم بگیم بله شما بدانید که این جزء حقوق شماست و حتی در برابر یه چشم چرانی ناخواسته‌ای که در محیط کار داره شما رو آزار میده هم نبایستی سکوت بکنید. یعنی نبایستی فرد این رو جزء حقوق خودش نداند، بگه خب تجاوزی صورت نگرفته، چون معمولا به شکل قالبی جامعه عمومی تجاوز رو یک معنی ازش داره، اونم وقتیه که فرد در واقع مورد دسترسی جنسی، دستبرد جنسی قرار بگیره.
بله.
حالا عدیب جنسی بشه. بنابراین در گام اول رو میخوام بگم که عزیزان چون به شکل ببینید این توک مثل سم میمونه که چکه چکه در خون فرد و در روان فرد و در رفتار فرد هی داره ریلیز میکنه در طول زمان. مثلا من در محیط کارم اگر دائم مورد تعرض و آزار جنسی قرار بگیرم و نتونم از خودم دفاع بکنم، در واقع همه جامعه هزینه سلامتش رو پرداخت میکنه. چرا که یکی از عوارض مهمش، حالا بعد از تعریف و نکته مهم در تعریف سنم هستش که البته من اشاره بکنم که ما سن رضایت رو در واقع زیر 13 سال میدونیم، یعنی حتی اگر یک به فرد زیر 13 ساله حتی با میل خودش، چون معتقد هستیم که او تشخیص نداره برای رابطه جنسی برقرار بشه، باز هم تجاوز محسوب میشه. که بنابراین با این ظرافت من اول توضیح دادم به این دلیل بود که عزیزان متوجه باشند که همواره از خودشون کامل و جامع دفاع بکنن. حالا در گام اول ما میبینیم فرد سکوت میکنه. معمولا یک زن سالم کیست؟ زنی است که چنانچه که یک همچین شرایطی براش رخ داد، پیام اول اینه که این مسئله از بیرون به من عارض شده، به من ربطی ندارد. یعنی ببینید ما چه چیزی باعث میشه که زنان سکوت میکنن اغلب در برابر این مسئله؟ شعارها و کلیشه های دروغ و باورهای دروغی که به ما در واقع گفته شده در محیط، از سیستم های ارزشی، از سیستم های تربیتی صادر شده، اون باعث میشه که من احساس کنم اگر من بیام تو محیط اعلام بکنم که بهم تعدی شده و مورد آزار جنسی قرار گرفتم، یک ممکنه آبروم بره.
درسته.
زن سالم اینو میداند که یک موضوعی آرز شده، آرزه از بیرون میاد، اصلا مال من نیست، این موضوع اصلا به من ربطی نداره. دو، به من میگه شما ممکنه پوششت نامناسب بوده، به دلیلی که پوشش شما نامناسب بوده این اتفاق برای شما افتاده. خاموش کردن این دروغ ها و باور نکردن این دروغ ها وظیفه اول زنان ها، اصلا وظیفه خودشونه اول، و محیط یه وظیفه‌ای که داره اینه که این پیام ها رو صادر کنه پیشا پیش. ببینید ما که نمیدونیم، گاهی میبینید به دختر ما تجاوز شده توی خانواده، میبینیم به یک دانشجو تجاوز شده، میبینیم به یک کارمند تجاوز شده، ما چون اطلاع نداریم باید پیشا پیش محیط باید قبل از اینکه اصلا کسی حرفی بزنه، چون اونا میترسن و صحبت نمیکنن، این پیام ها رو صادر کنه که تو این اجازه رو داری که اگر مورد تعرض جنسی قرار گرفتی اعلام بکنی. باید اصلا در این شرکت ها و اینا باید اعلام بکنی. مستقیم بعد اونجا بزنن. هر فردی مورد آزار جنسی قرار بگیره ما اینجا میشنویم او رو، و محیط به شکل مزمن، یعنی در طول زمان، من در طول زمان باید به دختر خودم این پیام رو بدم که اگر یک متناسب حالا با سنش و شاخصهای ادراکی که داره، اگر این اتفاق برای تو افتاد و تو به من بگویی، من خشمگین نمیشم، من تو رو دعوا نمی کنم، من عصبانی نمیشم، من به تو نمیگه، آبروی تو نمیره، تو بی ارزش نمیشی. ببینید اگر این پیام صادر بشه، اون شاخص سکوت رو که ما اولین گام رفتار سالم با تجاوز اینه که سکوت رو بشکنیم، سکوت نکنیم. چون از این سکوت همه فرهنگ تجاوز جامعه داره مراقبت میکنه. البته اشاره بکنم سالیان چند دهه است هم جهان اول داره به این موضوع خیلی، به این مسئله سکوت خیلی داره میپردازه، هم سازمان ملل خیلی تمرکز گذاشته روی فرهنگ تجاوز. یعنی این فرهنگ همه ما با هم داریم میسازیمش، باعث میشیم که این عزیزان مدت طولانی سکوت بکنن، که این سکوت خودش آثار مخرب در واقع و پایدار به سزایی از خودش به جای
میذاره. خب بعد هم دکتر چه موقع باید مراجعه کنم برای این درمان، اگه خدای نکرده برای کسی حالا پیش اومد دیگه، و
بله
توی درمان چه کمکی بهشون میشه؟
بله بله. ببینید چنانچه که ببینید با توجه به اینکه وقتی مسئله تجاوز صورت میگیره، هم یه سری آثار و نشانه هایی در جسم فرد در واقع آزار دهنده ایجاد میشه، هم به شکل روانشناختی، و هم ممکنه که کاندیدای و در واقع شانس بیماری های جنسی رو پیدا بکنه به هر حال، و یا بارداری ناخواسته اتفاق بیفته در فرد. لذا باید بلا فاصله تو محیط مطرح بکنه، بپذیره که یه سری آثار مخربی به شکل طبیعی دارد. اگر این آثار مخرب طولانی مدت و پایدار بشه، باید حتما مراجعه حرفه‌ای داشته باشه. مثل چی؟ مثل اینکه من مثلا نسبت به اون صحنه یا اون کلن جنس مرد یا رابطه جنسی اصطلاحاً ما میگیم که فرد مثلا پست تروماتیک بشه، فرد بیاد نسبت به اون حساسیت پیدا بکنه، دیگه به هیچ مردی نزدیک نشه، دیگه مثلا زمان ازدواجش فرا رسیده به شکل غیر عادی داره اجتناب میکنه، یا از نظر جسمی از جسم خودش مشکل داره، احساس میکنه جسمش آلوده است، احساس استراب داره.
درمان هم میشن به راحتی اگر خودشون همراهی بکنن و
بله بله حتما. چون ببینید ما وقتی میگیم آرزه، چرا اصرار دارم واژه آرزه رو، آرزه یعنی چیزی که بیرون اومده میتونه از بین بره، خب مال وجود فرد نیستش. شما یه آبی رو گرم کنین، گرما آرز شده بهش، بعد بذار تو محیط سردسم گرما ازش میپره، بیماری آرزه است، ما درمان میکنیم. بله سیستم های حرفه‌ای در واقع راهکارهای مختلفی دارن که فرد زمان، چون ببینید یکی از مهمترین آرزه های در واقع مشکلاتی که ایجاد میکنه اینه که فرد میاد نماد ازدواج، نماد مرد، نماد رابطه جنسی براش خراب میشه، مساوی میشه با اون نشونه غلطی که تجربه کرده در مغزش، بنابراین همواره نسبت به این از خودش واکنش نشون میده، یا میل و عملکرد جنسیش به طور کلی تو زندگی خراب میشه. بسیاری از این زنان رو ملاقات کردم در فضای درمانی که اصلا میل جنسیشون از بین رفته بعد از این اتفاق، یا عملکرد جنسیشون کاهش پیدا کرده، بنابراین لذت جنسی و داشتن یک زندگی جنسی سالم محروم شدن از داشتن یک زندگی جنسی سالم. بنابراین حتما بایستی مراجعه بکنن که ما با یه سیستمای حرفه‌ای کمک بکنیم که این آرزه برداشته بشه و فرد به زندگی طبیعی جنسی و روانشناختی خودش دوباره برگرده. ضمن اینکه شما فرمایشی داشتین؟
نه خواهش میکنم، هر چه صحبت‌های شما رو بررسی میکنم یا تحقیقاتی که قبل از برنامه داشتم، جدا از اینکه قانون این مسئله رو مد نظر باید داشته باشه، رسانه باید آموزش‌های خودش رو بده، مدام هم باید بگه تا این ترس نگفتن از بین بره، مدرسه، دانشگاه و حتی در محیط کار این قوانین باید همونطوری که نوشته میشه فلان ساعت بیاین فلان ساعت برید، این قوانین رو هم خیلی واضح و مکتوب اعلام بکنن. من فکر می‌کنم مسئولیت مادر خانواده باز از همه بیشتره، این مادری که میتونه با اون صمیمیتی، با اون آگاهی و با اون هوش و ذکاوتی که داره این احساس رو به فرزندش بده که اگر بیرون از
ما از وجدان در واقع به مادران ندیم، چون مسئولیت پرمخاطره‌ای هستش.
مادران خیلی میتونن خام دکتر فکر کنم با بچه‌هاشون دوست باشن،
که میکنم به هیچ نقشی هیچ مسئولیت در واقع این از همه مهمتری، تو از همه اثرگذارتری، تو مسئولتری رو میخوام از شما خواهش بکنم، استدعا بکنم که از اون بخشش صرف نظر کنیم. اما بله مادران هم جزء افرادی هستند که همه ببینید هزار تا دست در کار باید بشه، همه دست به دست باید بشه.
بله من نظر خودم رو گفتم چون من کارشناس نیستم و تخصصی ندارم، پس تحلیل شما اینه که بله.
و من به هر حال از اون مقام تخصصی باید دفاع بکنم، باید بهتون بگم که ما نباید، چون ببینید این مسئله وقتی اتفاق میفته کسانی که مراقب اون دختر هستن یا مخصوصا در امور کودکان خودشون رو مقصر میدونن، حالا که حتی متجاوز یعنی فردی که تجاوز رو انجام میده، ما یک فرهنگ تجاوز وقتی داریم، یعنی ممکنه فرهنگ جامعه جوری باشه متجاوز پرور باشد، خب ببینید ما ببینیم متجاوز مثلا ما انواع خود فردی که اصلا کارو انجام داده که در این قصه از همه منفورتر اون فرد، او رو هم ما میشینیم به کیفیت یاتی ملاقات میکنیم که در نهایت گناهکار از آب در نمیاد، اونم یه آرزوی مشکلداری داره، چون انسان طبیعی و سالم این کارو نمیکنه با یک وجود دیگری. لذا میبینیم که در ارضای میل جنسی مشکل داره، یا مشکل سادیستیک داره، یا مثلا مشکل فرصت طلبی های مختلف داره، چرا فرصت های سالم در اختیارش قرار نگرفته، یا انتقام جو نسبت به جنس زن، چرا این اتفاق افتاده. بنابراین ما نمیخوایم مسئولیت رو به این شکل مستقیم به گردن یک نفر بندازیم، یک نقش. اما بله خب مادران میتونن چون موجود نزدیکیه به دخترش، من فرمایش شما رو درک میکنم، در واقع در کنه مطلب باش موافقم، فقط با اون قیدای خیلی بیشتر و اینا.
بله حتما. پس هم دکتر در یک جمله که بیشتر از اینم وقتتون رو نگیریم، زن سالم در این زمینه، در این مسئله چه زنی هستش؟
زنی هستش که در مقام اول سکوتش رو بشکنه، موانعی که برای سکوت داره رو در واقع بدوند که تمام اون موانعی که به دلایلی که سکوت کرده دروغ هستن رو باور نکنه، حتما بعدش ارزیابی های جسمی و روانشناختی داشته باشه، اگر شرایطی داره که نمیتونه حتی به محیطش بگه، از سیستم های اورژانسی بهزیستی استفاده بکنه، از سیستم های اورژانس های اجتماعی استفاده بکنه، حتما موضوع رو مطرح بکنه و در نهایت سعی بکنه. ببینید یکی از در واقع روش های مهم درمان پیوستن به گروه های های خودیار، یعنی گروه هایی که خودشون این آسیب ها رو دیدن، خیلی در واقع گروه های مهم و تاثیرگذاری هستن در درمان این مسئله، و بداند که این مسئله یه عارضه ای بوده بهش. مراقب باشه که نمادهای جنسی، در واقع رابطه جنسی، لذت جنسی، مرد، ازدواج و این نمادهای مربوطه به این مسئله رو درش آسیب جدی بهش وارد نشه. اگر وارد شده کمک حرفه‌ای بگیرن.
ممنونم از شما، خیلی سپاسگزارم. همینجا آرزو میکنم برای تمام دختران سرزمینم انشاءالله که همچین صحنه و همچین تجربه تلخی رو در زندگیشون نداشته باشن، و ای کاش جامعه ها در تمام دنیا طوری بود که همه زنها، همه مردها همون احساس امنیت و آرامش رو میکردن، چشمشون رو که وا میکردن برای آغاز روز، پایان شب با خیال راحت و آسوده سرشون رو بر بالین میگذاشتن. به امید آن روز ما هم تلاش خودمون رو خواهیم کرد با همراهی کارشناس توانمندی همچون شما. سپاسگزارم از شما. به پایان میرسونیم صفحه زن سالم کیس رو در این هفته. با ادامه برنامه مهربانو با ما همراه باشید. ممنونم از شما. اما ورق میزنیم صفحه دیگر رو از مهربانو، صفحه حقوقی زنانو که در مورد فکر میکنم مهریه پرسیده بودید، که این بخش رو با هم میشنویم.
در این برنامه میخواییم حقوق مالی زن بعد از مرگ شوهرش رو بررسی کنیم. به محض جاری شدن عقد ازدواج بین زن و شوهر، روابط مالی و غیر مالی بسیاری شکل میگیره. در مورد جهیزیه باید بگم عزیزان، اگر در طول زندگی این کار رو نکرده و شوهر فوت شده باشه، جواب میدیم که چطور میتونه این جهیزیه رو دریافت بکنه. برای استرداد تمام و کمال جهیزیه، خانومی باید فاکتور خرید تمام اجناس رو داشته باشه، یا اینکه قبلا لیست یا فهرستی از کلیه ی اموال و جهیزیه‌اش تهیه کرده باشه که دو نفر شاهد هم اونو امضا کرده باشن. در بسیاری از این موارد این اقدامات از طرف خانم صورت نگرفته. حالا خانم باید چی کار کنه؟ مطابق مقررات خانم میتونه هر وسیله ای رو که استفاده از اون مختص خانم است استرداد کنه، و اموالی رو که مرد و زن مشترک در طول زندگی از اون استفاده میکنن، نصف اون اموال رو و معادل نصف اون رو بگیره.
بله، این صفحه رو هم شنیدیم. اما آخرین گفتگوی این هفتمون با بانو لیلی رستمی هست که در اداره پست مازندران صحبت میکنن، و ایشون یکی از جانبازان دوره دفاع مقدس در بمباران هوایی هست. من دیگه واقعا خستم شد، کاش لیوان آب داشتم. میخوای با ایشون گفتگو بکنیم. سلام، شبتون بخیر باشه، خسته نباشید.
سلام، شب شما هم بخیر، سپاسگزارم.
ممنونم خانم رستمی عزیز. من یه گفتگو کوتاه با شما داشتم اگه خاطرتون باشه، ولی گفتم اجازه بدید که بحث رو روی آنتن برنامه داشته باشیم که جذابتر باشه. شما در کدوم منطقه جنگی بودین؟ اصلا متولد کجا هستین؟ بله،
متولد دهه 356 شهر مرزی مهران در استان میدان.
ای وای، اسم مهران که میاد من تنم میلرزه، چرا که برادرزاده عزیزمو که خیلی باش رفیق بودم در حالی که 16 سالش بود در مرز مهران از دست دادم در زمان جنگ. خدا قوت میگم به همه شما مرزداران عزیز. اما خب چی شد که این اتفاق برای شما افتاد؟
همونطوری که شما میدونید وطن ما در سال 59 یک شهریور 59 مورد حمله ناگهانی نیروهای بعثی صدام قرار گرفت.
بله،
که شهر مرزی مهران استان ایلام هم مثل سایر مناطق غربی و جنوبی کشور از این به قول معروف
حمله در امان نبود دیگه. بله،
در امان نبود. ما هم مثل سایر مردم جنوب و غرب کشور متاسفانه به صورت غافلگیرانه شهر ما مورد هجوم قرار گرفت. مردم هم با پای پیاده از سمت حالا منطقه گنبد پیر محمد، حالا ما بین ایلام هستش،
درسته،
به صورت پیاده اومدن که خودشون به ایلام برسونن یا مناطق امن برسونن.
شنیدم که اصلا مردم حتی اساسی بر نداشتن، خیلیشون اصلا پا برهنه، فقط میخواستن به قول جونشون رو نجات بدن از خونه و زندگیشون دست کشیدن.
دقیقا این شرایط ما داشتیم واقعا. بله. منم که بچه طفلی بیش نبودم، در آغوش مادرم بودم که بله. متاسفانه حالا یا خوشبختانه شاید بگم از بعضی جهات واقعا خوشبختانه، بعد آوارگان هم در اون شرایط توسط نیروهای نیروهای عراقی با باران شدن که بسیاری به این راه شهید شدن، مجروح شدن. ما هم به خاطر حادثه‌ای که برام اتفاق افتاد از آغوش مادرم به دره پرتاب شدم، به هر حال ما هم بی نصیب نشدیم، خدا رو شکر. حالا از جهات معنویش میگم بی نصیب نشدیم.
الهی که حالتون خوش باشه. بالاخره خب بعضی اتفاقات توی زندگی آدم سعادت میخواد، مثل شهادت که نصیب هر کسی نمیشه.
سلامت
و بعد بقیه